در مورد نظریات اصالت حسیون کسانی که قائل به اصالت حس هستند خواستیم نظریات اینها را بیان کنیم و بعد نرسیم اکنون به نظریات مارکسیسم میرسیم. ببینیم که اینها در مورد تفکرات چه نظری میدن. به طور کلی عبارات مختلفی که از اینها نقل شده و در کتاب هم اومده می‌بینیم یه تفاوت و تناقضی بین کلماتشون وجود داره. با اون چه که خلاصه مطلب که از اینها میشه از مجموع این کلمات میشه استفاده کرد اینه که اینها معتقدن که تصورات به دو لحظه تقسیم میشه. برخی را به عنوان تصورات احساسی نام می‌گذارند، برخی را هم به صورت به نام مفاهیم نامگذاری کردند. تصورات احساسی همون عکس العملی که انسان در برابر اشیاء خارجی نشون میده، به این معنا که اگر یک شیء در خارج هست تصویری از آن، مثلا فرض کنید که در پرده چشم و سپس در مغز منعکس میشه، این رابطه مستقیم با خارج که به صورت عکس العملی این رابطه مستقیم را اسم میدارن احساس. یا مثلا اگر دست انسان در برابر یه آتشی قرار بگیره یه عکس العملی حاصل میشه، این عکس العمل را همون احساس نام میگیرند. تصور احساسی منظور همینه، همون رابطه مستقیم حالا مغز انسان یا دیگر از حواس انسان با خارج، این رابطه مستقیم رو به احساس میگیرند. ولی تصور مفاهیم، تصوراتی که نامش رو مفاهیم میگیرند غیر از این احساس میگن. بعد به انسان در اثر یه تکاملی که داره، حالا تکاملش هم اونجوری که خودشون بیان میکنن میگن این تکامل تاریخی و اجتماعی داره، بر اثر این تکاملی که پیدا کرده با سایر حیوانات یه تفاوتی بینشون حاصل شده. انسان این خصوصیت و ویژگی رو داره، تکاملی که اون تصورات احساسی پیدا شد براش، یعنی همون رابطه مستقیم با خارج پیدا شد، ذهن انسان یه مقدار روابطی بین این احساسها مشاهده می کنه. حالا به عنوان مثال مثلا فرض میکنی وقتی انسان یک فردی را، یک فرد انسانی را مشاهده می کنه، چند فرد را مشاهده می کنه، خب اینا احساسها که همون رابطه مستقیم هست به عنوان تصورات احساسی نام می کنه. بعد ذهن انسان یه روابطی بین اینها در نظر میگیره، میخواد اینها رو توی مجموعه مثلا توی قالبی بگنجونه. اینجاست که مسئله مفهومگیری پیش میاد، البته با چندان تفاوتی با نظریات اسمیون نومینالیست‌ها نمیکنه که به این صورت مفهومگیری پیش میاد. میگه خب اینها رو میخواد در یه قالبی در یه مجموعه بریزه، بعد اینجاست که مفهوم انسان ساخته میشه و ذهن انسان این مفهوم رو میسازه. اونجا این مفهوم رو میسازه به معنا نیست که یه کاری فوق این احساس انجام شده باشه، نه، فقط میخواد یه رابطه بین این افرادی که تصور کرده به عنوان احساسی، میخواد یه رابطه بین اینا برقرار بکنه، توی قالبی توی مجموعه بریزه که اینجاست مفهوم کلی پیدا میشه. خب بعد از یک سو میبینیم در مورد همون احساس یا در مورد همین تصورات به صورت مفاهیم که آمده که اینا را خب مجموعا شناخت بهش میگن، بعد در اینجا در کیفیت بیانش باز اختلاف. مثلا برخی خب قائلن که ذهن انسان تنها حالت انفعالی داره، یعنی خودش هیچ گونه فعالیتی نمی کنه. ذهن انسان فقط حالت انفعالی داره. مثل یه فیلم عکاسی رو در نظر بگیرید، خب هرچی از خارج هر مقدار نوری که از دوربین مثلا فرض منتقل میشه به فیلم، همون نور را میگیره و منفعل میشه، تحت تاثیر واقع میشه. ولی اینکه خود فیلم یه کاری انجام داده باشه، نه، فقط اصل عمل هست، فقط حالت انفعالی. خب اینا ها در بعد از کلماتشون این را نقد میکنن، میگن نه اینجوری نیست که ذهن فقط حالت انفعالی داشته باشه، بلکه خودش هم یه فعالیتی انجام میده. اگر یه صورتی از خارج، حالا به صورت احساس یا به صورت مفهوم در ذهن حاصل شده، اینجوری نیست که ذهن هیچ کاری دستکاری روش انجام نده، نه، یه دستکاری انجام میده. خب اگر بگیم ذهن یه فعالیتی میکنه، دستکاری میکنه، خب وقت از مواجه با یه مشکل دیگه میشن. اینا قبلا هم یه اشاره کرده بودیم با اون مشکل، اینه که پس این صورتی که این شناختی که برای من حاصل شده، که این شناخت محصول انفعالات خارجی دیدن از خارج تأثیر پیدا کرده ذهن من و فعالیتی هم خود ذهن انجام داده اینجا، پس محصول انفعالات و فعالیت ذهنه. خب اگر اینجور باشه که ذهنم یه مقدار چیزی بهش اضافه کرده باشه یا کم کرده باشه، پس این شناخت من درست حکایت از واقع نمیتونه بکنه. هنگامی از حکایت از واقع میکنه که هیچ گونه دستکاری روش انجام نشده باشه، و اگر بنا باشه یه چنین چیزی هم در ذهن انجام بشه، پس درست نمیتونه حکایت از واقع بکنه. پس اینکه بگیم شناخت ما اون چیزهایی که ما میشناسیم درست حکایت از واقع میکنه، نه. بعد در مورد این که حالا اینو خواستن حل بکنن و سایر مشکلات خواستن حل کنن، دست‌یابی کردم به برخی از آزمایش‌های علمی، به خصوص از آزمایش‌های یک دانشمند روسی به نام پاپلو. حالا بعد توضیح بیشتری راجع به این آزمایشات میدیم. خب بدیهی است که یک مسئله فلسفی که اون بررسی این که چگونه برای انسان شناخت حاصل میشه، آیا این شناخت تنها مربوط به حس هست یا عقل هم در اینجا کاری انجام میده، شناخت مستقلی هست یا نه، خلاصه کلا این مسائل فلسفیه. ما اگر بخواییم مسائل فلسفی رو با مسائل علمی این رو حل رو کنیم، خب خواهیم دید که این کار درستی نمیتونه باشه. نمیشه بحثهای فلسفی رو با علم یا مباحث علمی رو با مباحث فلسفی رو بررسی کرد و اثبات کرد یا نقد کرد. این کار هم کار نادرستی. حالا با فعلا ایشون حدود 3-4 دفعه فقط حرفای اینا رو از جاهای مختلفی گرفتن و نقل میکنه و بعد مجموعا یه نقد و بررسی هم سرانجام روی سخنانی ها داده. حالا ببینیم حالا نظری رو باید در نظر اونها ببینیم چیه، منظور نظری چیه. بالاخره اینجا حالا خواهیم دید که فکر را به عنوان یک سری از اکسل عملهای خود ذهن در نظر میگرد. یعنی چنین نیست که یه موجودی به نام فکر و اندیشهی مثلا به وجود نسبت مستقلی باشه که این دارای یه دونه یه مقدار شناختهایی باشه، احکامی باشه، نه، اینا اکسل عملهای مدام پیچیده تره، همون احساسها و حواسی که ما داریم اکثر عملهای همون ها. و بالاخره خلاصه مطلب اینه که اونا فکر و اونا موجود مجرد در نظر نمیگیرن، همون فعالیت های خود مغزه. حالا اگر منظور از احساسات توی همون مفاهیم، اگر منظور همون نظریات به این معنا باشه، نظریات به این معنا اگر گرفته باشیم، بله درست، ولی نظریات به معنایی که ما میگیم، نه، خب فقط فرق میکنه باشیم اینو. ما ادراک را و فکر را و همه اینها را ما مجرد میدانیم و بحث تجارب ادراک هم خودش یک بحث مستقلی. خب اصالت این در تئوری شناخت مارکسیسم، نظریه مارکسیسم در باره شناخت فاقد انسجام و دقت لازم است و سخنان سران این مکتب در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر ناهمانند و ناقض میباشد، چرا که در نمونه ما را در درس 8 دیدیم. اون که از مجموع کلمات ایشان در مورد تصورات میتواند به دست آورد این است که تصور را به دو قسم احساس و مفهوم تقسیم میشود. احساس چی میگم؟ احساس را انعکاس مستقیم واقعیت مادی در من میگم. همین چیزی که منعکس میشه در من نظیر این که تصویر خارجی از خارج تصویر منعکس در چشم میشه و بعد اونجا مستقیم به مغز میشه، همین میشه احساس. و درک احساسی در خود مرز و انجام میشه، یعنی مادی. و مفهوم را نمایشگاه روابط و خصائص مشترک اشیا میدانند که به وسیله وضع لغات حاصل میشوند. مثل اون مثال مفهوم کلی که عرض کردیم، روابط مشترک و خصائص مشترک که این هست، این را با یک واژه‌ای به نام مثلا مفهوم کلی وقتی که بیان میکنیم، همین میشه مفاهیم. یه درک علاحظه چیز علاحظه ای نیست، خلاصه از همون احساس گرفته شده، یه مقدار تعمیم و تلقیم و بالاخره به همون چیزا برمیگرده، چیز اضافه دیگه نمیشه که واسه لغت لغات حاصل میشود. یعنی در واقع واحد مذهب اصالت تصمیه هستن نومینالیست، ولی از پذیرفتن لوازم هاش سرباز میزن. لوازمی که به دنبالش داره، خب اشکالهایی که بر نظریات اسمیون داشتیم، خب این اشکالات در اینها پیدا میشه، ولی برای اینکه اینها از اون اشکالات خودشون رو فارغ بکنن، سعی کردن که به این درامدر بزنن و یک سطحهای دیگه ای بیان داشته باشه. مارکسیستا که فلسفه خود را برخواسته از علم میدانن، میکوشن مشکلات معرفت، مشکلات شناخت را با استناد به پاره از مسائل علمی حل کنن، از جمله برای تبیین رابطه بین احساس و مفهوم. چطور میشه که انسان از مرحله احساسی به مرحله مفهومی میرسه؟ چطور میشه که احساس که همون رابطه مستقیم با خارج است، این رابطه تبدیل به مفهوم میشه، مفهوم گیری میکنه انسان؟ این را از طریق آزمایش های پاولو در باره باستابه های شرطی، باستابه در اکل عمل، حالا اینو در دو صفحه دیگه توضیح میدیم، اکل عمل شرطی و غیر شرطی، اجازه بدید اونجا بیشتر توضیح میدیم چون بیشتر اونجا بحث در مورد در بله برای تبیین رابطه بین انسان و مفهوم، آزمایش های پاولو در باره باستابه های شرطی و غیر شرطی را در تابید خود قرار میدهند. ما در درس پنجم فرق بین بحث علمی و فلسفی رو در بالای شناخت بیان کردیم و توضیح دادیم که مسائل فلسفی شناخت رو نمیتوان از راه بحث علمی حل کرد، و در اینجا به بعضی از مقالات مارکسیستا در این باره و در درس‌های آینده به بعضی دیگر اشاره میکنیم. اینا به ذکر نمونه‌هایی از سخنانشان میپرسیم. لنین مینویسد این باز به همون مطالبی که خلاصه‌اش رو بیان کردم دوباره از کلمات اینا میشه استفاده کرد. احساس‌ها را تدبیر جهان خارج دانستن، حقیقت عینی را پذیرفتن و در موضع تئوری شناخت ماتریالیستی قرار گرفتن، هم به یک معنا دیدیم که احساسها را میگه همون تصویر جهان خارج است. تصویر یعنی همون صورتی که از جهان خارج در مرد حاصل میشه، این رابطه مستقیم مرد با خارج، این رابطه میشه همون احساس، همون تصور احساسی میشه. یا بگی اینا به عبارت دیگه بیان میشه، حقیقت عینی رو پذیرفتن، که ما حقیقت عینی رو میپذیریم، معنی همینه، یعنی صورتی از اون شیء خارج مستقیما در مرد آمده و این رابطه پیدا شده. یا در موضع تئوری شناخت ماتریالیستی قرار گرفتن، میگه منظور ما هم و نیز می نویسد انگلز از سمبوله ها یعنی رمزها و هیروگلیف ها یعنی نقشه های سمبولی، اون رمزه هایی که یه نقشی اثری از خودشون منعکس میکنه، اونا به هیروگلیف میگن. میگه انگلز از سمبوله ها و نقشه های سمبولی سخن نمیگوید، بلکه از نسخه های مطابق با اصل، از صورت های فوتوگرافی، از انعکاسات اشیاء اونچنان که در آینه منعکس میشوند سخن میگوید. میگه لنین داره دفاع میکنه از موضع انگلز، میگه اگر سخنان انگلز یه مقدار مبهمه، خیال نکنید که انگلز مثل بعضی از ایدالیست ها معتقد باشه که اشیاء خارجی رو ما نمیتونیم بشناسیم، به واقعیت های خارجی نمیتونیم شناخت پیدا بکنیم. نه، که برخی میگفتن این واقعیت های خارجی رو ما نمیتونیم شناخت، فقط یه رمزها و یه نقشه ها و یه سایه هایی در ذهن ما هست، اونجور که در خارج ما نمیتونیم شناخت پیدا بکنیم، یا لااقل شک داریم که برخی از ایدالیست ها که همون شکاکان بودن، خب این نظر داشتن. حالا این برای دفاع ازشون میگه نه، نظرشون این نیست، بلکه منظورش اینه که اینه که ما شناخت پیدا کردیم، منظور اینه که نسخه های مطابق با اصل، یعنی تصویری که در ذهن ما آمده، یه نسخه ایست که درست مطابق با همون واقع است. یا تشبیه دیگه میتونیم بکنیم، بگیم نظر ایشون اینه که سخن ایشون اینه که عبارت از صورت‌های فوتوگرافی، صورت‌هایی که عکس برداشته میشه، آیا این عکس درست منعکس نمی‌کنه صورت خارجی را؟ خب درست منعکس می‌کنه موجود خارجی را. این در ذهن ما و در مغز ما همینجوره. از انعکاسات اشیاء اونچنان که در آینه اینم دیگه خیلی روشنش کرد در آینه منعکس میشوند سخن میگوید. پس خیال نشه که اگر یه مدار سخنشون با هم هر در مورد معرفت که این مثلا موافق با ایدالیست ها باشه، نه اینچه این روژ داروزی که یکی از باز ماتریالیست های دیالکتیک هست ایشون میگه که نظریه ماتریالیستی در معرفت همون نظریه انعکاسه، درست عکس العمل هست از اشیاء خارجی انعکاسی در ذهن ما حاصل تا اینجا میبینید فقط جنبه انفعالی رو بیان کردن اما مرحله فعال بودن ذهن رو بیان نکردن که ذهن هم یه مقدار کار انجام میده، درست فاعل هست اما فاعل هم خواهد بود. حالا اینجا مارکس میاد این مقدار خب برگی از این مکتبه رو میزنه و بالاخره تصحیح میکنه. مارکس در نخستین تز خود درباره فویرباخ میمیسد نقص عمده همه مکاتب ماتریالیستی ما قبل حالا هم از این که تقریبا البته خب از زمان مارکس به بعد نظریات ماتریالیست دیالکتیکی کاملا شکل گرفت، ریشه هایش رو خب در فلسفه هگل و دیگران باید جستجو کرد که از اونجا آغاز میشه. حالا این ما قبل خودش به طور کلی حالا چه کسانی که به اصطلاح تا حدودی دیالکتیک باشن یا مکانیک باشن، یعنی ماتریالیست اهم نه ماتریالیست اهم از مکانیک و دیالکتیک باشن، بالاخره ایشون میگه تمام مکاتب ماتریالیستی ما قبل و از اون جمله ماتریالیست فویرباخ میگه نقصش اینه که در آن است که شی یا بگو واقعیت، شی واقعیت حسیات تنها به صورت ابژه یا به صورت مشاهده در نظر گرفته میشود، یعنی یک سری احساسی هست، حسیاتی هست، احساسهایی هست که فقط به صورت موضوعی که اون موضوع میشه و ذهن ما معمول میشه و دیگه ذهن هیچ گونه کاری روی اون صورت خارجی انجام نمیده، به صورت فقط موضوعی این واقعیت در ذهن حاصل میشه یا به صورت مشاهده در نظر گرفته میشه، فقط به این جنبه انفعالی بهش توجه میکردن نه به صورت فعالیت حسی انسانی که بالاخره حواس ما یا از جمله ذهن ما اینا یه مقدار فعالیتی هم روی این تصویرهای اومده میکنن، میگه به اون صورت نظر نمیکردن. بعدشون میگه منظور به این است که احساس تنها جنبه انفعالی ندارد بلکه نوعی فعالیت انسانی هم هست، تنها اون جنبه رو دیگه نداره. خب این هم یه مقدار تصریح کرده که بالاخره ببینید حواس ما هم یه مقدار اثر میگذارند در اون چیزهایی که در حواس ما پیدا شدن از در اون تصویرها و صورتها در اونها هم یه مقدار فعالیتی انجام میده. لنین می نویسد احساس واقعا رابطه مستقیم شمول و جهان خارج است، یعنی تبدیل انرژی تحریک خارجی به یک واقعیت شمولی. این هم دوباره باز به یک عبارت دیگه بیان کرد که احساس همون رابطه مستقیم است با خارج. شمول منظور همین مرد مطابق به عبارت شمول بیان کردن، حالا خیال نشه که شمول هم اینا به عنوان یک موضوع مجرد در نظر میگه، نه همه اینا جنبه مادیت بهش میدن، عبارات مختلفی بیان میکنن ولی همه اینا جنبه مادی داره. که میگه احساس چیه؟ یعنی تبدیل انرژی تحریک خارجی، انرژی که مربوط به اجسام خارجی هست، خب این یعنی انرژی فیزیکی که بعد باز یه عبارت دیگه داریم که اینو به این صورت بیان کرده، انرژی فیزیکی که هم مربوط به اشیاء خارجی، این تبدیل میشه به یک انرژی به اصطلاح روانی یا انرژی حیوانی که درش جنبه فعالیت هم هست. انرژی که در خارج از اجسام ظاهر میشه اینا خب فقط جنبه فیزیکی داره، این حرکات فیزیکی داره، اما حرکاتی که یک موجود زنده انجام میده حرکات فیزیکی نیست، حرکات فیزیولوژیکیه، این حرکاتی که مربوط به مثلا اندام یک موجود زنده میشه که فعالیت زندگی خلاصه، نه فعالیت بیروح باشه که اونجوری که اجسام خارجی اون فعالیت رو میکنن. میگه این احساس منظور اینه که اون فعالیت خارجی بیروح یعنی بدون به اصطلاح جنبه فیزیکی فقط داره، فقط همین حرکت خشک و خالی جنبه فیزیولوژیکی نداره، تبدیل میشه اون حرکت خارجی به یک حرکت فیزیولوژیکی که مربوط میشه به اعضا و اندام یک موجود زنده، و لذا میگه انرژی تحریک خارجی به یک واقعیت شعوری. خب روژ گاتولی می نویسد به رغم اینکه هنوز تحلیل کاملی از تبدیل انرژی فیزیکی یا فیزیکو شیمیایی بله انرژی فیزیکی یا فیزیکو شیمیایی محرک خارجی به انرژی فیزیولوژیکی به دست یابدن. اینجا نظر به اینه که اینا میخوان بگم که احساس عبارت از اینه که همون که عرض کردم حرکات فیزیکی که مربوط به اجسام بیروح هست مبدل میشه به یک سلسله حرکاتی که مربوط به چیه؟ به اندامهای زنده هست. این مبدل به این میشه. بعد اینجا ما دوتار اشکال و مشکل میشن که خب این چه رابطه یه هست و چگونه ارتباط برقرار میشه و چگونه ما تقریبا اینجا ماهیت حرکت فرق پیدا کرد. تا به حال انرژی و حرکت یک حرکت به انرژی فیزیکی بود که مربوط به اجسام بیروح بوده. خب این چجوری مبدل شده به یک حرکت یا یک فعالیت یا یک انرژی به اصطلاح فیزیولوژیکی که مربوط به اندام زنده میشه؟ بعد لذا اینا خودشون اعتراف میکنن میگه همین طور تبیین نشده که این چه رابطه‌ای وجود داره و چگونه اون مبدل به این میشه. خب یک حرکت فیزیکی مبدل به حرکت فیزیکی دیگه بشه، خب روشنه. خب این معنی نداره که چون اینا بالاخره همجنس هستن میشه اون مبدل به این بشه. اما حرکات فیزیکی و انرژی های فیزیکی مبدل به انرژی های فیزیولوژیکی بشه، این نظر طبیعی داره که ایشون بخواد بگه هنوز تحلیل درستی به دست نیامده. به رغم اینکه هنوز تحلیل کاملی از تبدیل انرژی فیزیکی یا فیزیکو شیمیایی محرک خارجی که مربوط به یک محرک خارجی هست این تبدیل بشه به انرژی فیزیولوژیکی، هنوز تحلیل کاملی به دست نیامده. ولی علوم طبیعی حالا انجا وارد میشه یه مسئله دیگه و میخواد اشکال بکنه به جاندار. علوم طبیعی به ما اجازه میدن که بگوییم طرح مسئله کیفیات اولیه و طالبیه از طرف لاک و عینی دانستن کیفیات اولیه و ذهنی دانستن کیفیات طالبیه چقدر نادرست هست، که میخواد دیگه که چطور شده به جاندار اومده فرق کنه بین کیفیات اولیه و طالبیه در حالی که هر دوی را احساسه. آقا لاک میگفت که کیفیات طالبیه این یک واقعیت خارجی نیست، این فقط در ظرف حواس ما و ابزار حسی ما حاصل میشه و لذات که اختلاف پیدا میشه در احساس نظیر مثلا مزه‌ها و بوها و رنگها و امثالی ما، ولی برخلاف کیفیات اولیه که اینا مربوط به حواس خود اشیاء خارجی و ربطی به حواس ما نداره، فقط حواس ما یه بوها رو درک میکنه. حالا این اختلاف از کجا اومده؟ گفته خب اینا چیزهایی که خداوند مثلا در ذهن ما قرار بدن. حالا کاری بودجهتش نداریم، این میخواد بگه که نه چه فرقی میکنه اگر وقتی گفتیم اون کیفیات اولیه واقعیت خارجی دارن کیفیات طالبی هم واقعیت خارجی دارن. از این خب تا حدود این اشکالش نسبت به ایشون خب وارد هست. کیفیات اولیه و دانستن کیفیات طالبی چقدر امروز علوم طبیعی برای ما آشکار میکنن که خواصی را که لاک کیفیات ثانویه مینامید عیناً مانند کیفیات اولیه متعلق به موضوعات و موضوعات خارجی هستند، متعلق به موضوعات خارجی هستند. عامل خارجی که احساس رنگ آبی را در ما به وجود می آورد غیر از عاملیست که احساس رنگ سرخ را به وجود می آورد. دیگه معنا نداره اگر بنا باشه که هیچ موضوع خارجی و واقعیت خارجی تأثیر در این احساس نداشته باشه، خب پس چه فرق میکنه ما رنگهای مختلفی میبینیم؟ خب همش باید یه جور رنگ دیده بشه. از اینکه میبینیم رنگ آبی غیر از رنگ سفید ما درک میکنیم، احساسی که ما در مورد رنگ آبی داریم غیر از رنگ سفید هست، این نشون میدهد که اون واقعیت خارجی که این رنگ آبی را منعکس میکنه این یه مقدار فرق میکنه با اون واقعیت خارجی که رنگ سفید را منعکس میکنه. این دو احساس رو ما میده بالاخره این موجب میشه که موضوعات خارجی هم تاثیر داره. بعد اونجا این سوال رو مطرح میکنم چه رابطه ای بین صورتی که در اندام بینایی ما منعکس میشود و بین ادراکی که از موضوع خارجی داری وجود دارد، که همون مشکل مهم و اصلی بود که از کنی اینا خواستن از طریق آزمایش های پاولوف استفاده کنند و اشکال اینه که خب این صورتی از خارج منعکس شد در اندام بینایی ما، یعنی وقتی که ما چشم باز کردیم خب به وجدان مشاهده می کنیم که تصویر اون شی خارجی درخت خارجی در پرده چشم منعکس شد، بعد این تبدیل به ادراک شده. این چگونه این تصویر مبدل به ادراک میشه؟ حالا ادراک یک واقعیت دیگری از طبق واقعیت های مادی نیست یا از طبق ایناست؟ اگر از طبق ایناست چگونه این مبدل به ادراک میشه؟ حالا اینجا که یه مقدار اینها دوچار به اصطلاح این طرف اون طرف دوچار این معنا شدن که دارن این طرف اون طرف دلیل پیدا بکنن. چه رابطه‌ای بین صورتی که در اندام بینایی ما منعکس می‌شود و بین ادراکی در موضوع خارجی داره وجود دارد؟ در پاسخ می‌گوید این مشکلی است که نظریه تابلو اون را حل می‌کند. سپس این سخن را از تابلو نقل می‌کند که البته باید دوستان دقت کنند که ببینید این سخنی که از تابلو نقل کرده میشه چگونه می‌تونه مشکل اصلی را حل بکنه. مشکل اینه که چه رابطه‌ای بین تصویری که در چشم ما منعکس شده با ادراک داره، که این تصویر مبدل به ادراک میشه، که ما میگیم درک می‌کنه اون شی خارجی چگونه مبدل به ادراک میشه. خب اصل مشکل اینه، حالا سخنی که به عنوان تعلیل از تابلو نقل می‌کنه چیه؟ اگر سخن مشکل اینه، اگر حیوان هماهنگی کامل با محیط خارجی نمی‌داشت، دیر یا زود نابود می‌شد. اگر حیوان به جایی که به سوی غذا برود از اون دور میشد و به جایی که از آتش دور شود خودشو در اون میانداخت هلاک میگردید. میگه حیوان البته خب حالا انشمورن یا انداشمورن حالا کار منجهد دیگه ندارید، حیوان یک چنین خاصیتی داره که سعی میکنه که خودشو با محیط تطبیق بده تا بتونه حیات و زندگی خودشو ادامه بده. خب این انطباق با محیط هست تأثیر میگذاره که مثلا ها بخواهی گروه استفاده کنه که تأثیر میگذاره که تو تصویری یا که در چشم همون اثر شده این به صورت ادراک در بیاد، چون میخواد خودش با محیط تصویر بده، چون میخواد خودش با محیط تصویر بده لذا اون شیء خارجی که به صورت تصویر در آمد اون را درک میکنه در اثر انطباق با محیط. حالا این در اثر انطباق با محیط باز دوباره مشکل حل نکرد. حالا چگونه میشه که میخواد این انطباق براش پیدا بشه؟ حالا فعلا ما توجهی به اشکال تابلو نداریم، ولی میخوام بگیم باز به ظاهر خیلی نمیشه من از این سخن هم تغییری بیارن برای حل مشکل، در حالی که میبینیم نه به صورت نمیشه حل کرد مشکل. حالا باز آفاناسیف یه مقدار باز بهتر بیان میکنه. خب حالا اینجا دقت داشته باشید که اصل مسئله مهم همینجاست، که اشاره کردیم که بازنامه های شرطی از کل عمل شرطی و غیر شرطی که بیان میشه اینجا، اینا برای اینکه مسئله ادراک را حل بکنن این را آمدن از آزمایشات پاولو و نظریاتی که او داشت و آزمایش هایی که انجام داده روی حیوانات مختلف از اونها استفاده میشه. پاولو میاد میگه که هر موجود زنده، حالا هم از اینکه انسان باشه یا حیوان، حالا درخت را مثلا بگیم چون حالا فعلا در اون بازی نمیاریم، انسان و حیوان نظر هست، این وقتی که در برابر اشیای خارجی واقع میشه یه عکس العملهایی در اندام حسی ظاهر میشه. مثلا فرض کنید که هنگامی که چشم رو باز میکنه، چشم را در برابر نور شدید قرار بگیره، خب مرزومت چشم به دور خودکار کوچک میشه، در برابر نور ضعیف قرار بگیره مردم چشم باز میشه. این اکثر عملی است که مردم چشم در برابر نور انجام میده. یا دست ما در برابر حرارت، در برابر فرضی که چیزهای دیگری که قرار میگیره، این اکثر عملهایی انجام میده. این اکثر عملها دو قسمه. برخی از آنها اکتسابی نیست، یعنی این که همون وجود خود موجود زنده از آغاز تولدش وجود داشته. اینا میگه که اصل عملهای غیر شرطی یا واقع تعبیر خارجی رفلکس غیر شرطیه، رفلکس همون اصل عمله، اصل عمل غیر شرطیه، یعنی اصل عمل به نظر ما به اکتسابی آنها بفرمایید. بعد بگه این اصل عملها مرحله اول ساده است، مثلا بودن وقتی که فرض کن که میخواد اثر بگذار روی دست ما، فوراً دست عقب میگه، یا دست ما در برابر حرارت قرار میگیره فوراً خودمون رو کنار میگیره، یا همون مسئله چش که عرض کردیم یه اصل عملهای ساده است. بعد اینها که ترکیب میشن چند از این اصل عملهای مختلف به صورت غریزه در میاد، به صورت غریزه در میاد، که غریزه میگن همون اصل عملهای غیر شرطی، منتها یه اصل عملهای پیچیده است، ساده نیست مثل اصل عمل غیر شرطی که ساده باشه، نه پیچیده است. خب این یه جور اصل عمل، یه جور اصل عملی است که کسبیه. حالا سخن در این دومیه، اصل عمل تسری یا شرطی بگید. اینو به این صورت اثبات میکنه از نظر آزمایشاتی که انجام میده روی حیوانات. میگه شما ببینید یه حیوان وقتی گرسنه است، گرسنگی کاملی داره، وقتی در برابر یه غذا قرار میگیره، غذا رو میبینه، یا بوی غذا به مشامش میرسه، از طور عملی در معده‌اش پیدا میشه که ترشح گذار باشه. ترشح میکنه گذار، در این موجب میشه که متوجه بشیم که از طور عملی در وجود این حیوان در برابر این غذا پیدا شده. خب این از طور عمل غیر شرطی، یعنی از طور عمل کسبی نیست. خب هر موجود زنده در برابر غذا گرسنه نمیشه باشه، این از طور عمل براش حاصل میشه. بسیار. ولی اگر هنگامی که این غذا رو میخواییم بیاریم پیش این حیوان، حالا ایشون مثلا در مثال سگ آزمایش کرده، بعد اون غذا رو در اختیار یک نفر قرار میدیم که هر روز این غذا رو بیاره پیش این حیوان حاضر بکنه، اصلا روز اول، روز دوم، تا چند روز، حالا اونم آزمایش کرده که مثلا بعد چند روز حاضر میشه. خب در اینجا میبینیم پس از چند روز اگر این شخص وقتی که حاضر میشه بدون غذا حاضر بشه، به معنی اینکه این حیوان اون شخص را مشاهده میکنه، الان در اینجا میبینیم با مشاهده اون شخص از این آپاراتیک میتونید مینویسد رشنک، یعنی از طور عمل که خودش هم میگه از طور عمل موجود زنده در طرح تبدیلات خارجی میشه. رفلکته ها یا شرطی هست یا غیر شرطی. رفلکته های غیر شرطی خاصیت تمام موجودات زنده از فرد تا عالی میباشه، اونها اتصابی نیستن، به نسل بعدی هم انتقال مییابند. مثلا دست انسان یا دست هر موجود زنده هنگامی که با جسم سوزانی تماس پیدا میکنن بلافاصله به عقب کشیده میشن. این یک نمونه از رفلکت غیر شرطی یا ترشح بزاق هنگام دیدن غذا و امثال. در هم آمیختن رفلکته های غیر شرطی موجب پیدایش غرایز است. رفلکته های غیر شرطی ساده است، بعد اینا که با هم ادغام که بشن دو یه رو داد فعل و افعالای رو هم انجام بدن تبدیل به غرایز میشه. از این غرایز جنسی و غذایی و امثال اینها تبیین اون خودش یک بحثی داره که فعلا کاری اون درد نداره که در زندگی و تکامل موجود زنده نقش بزرگی داره. خب بعد میگه حیوانات عادی دارای رفلکته های شرطی میباشند. اون رفلکته های غیر شرطی مربوط به همه حیوانات هست، همه موجود زنده یه نوع رفلکته های خلاصه دارن، اما رفلکته های شرطی مربوط به حیوانات عالی و متکامل تری میشه که جنبه گذرا و موقتی دارن و در شرایط معینی پدید میآیند. مثلا اگر مدت زمانی دادن غذا به سگی همراه با صدای زنگی باشد، موقعی فرا میرسد که سگ در برابر زنگ همون اندازه اکتر عمل نشان میدهد که در برابر غذا، در واقع با صدای زنگ گذار او شروع به ترشح میکند. خب این چجوری حاصل میشه؟ میگه در مغز سگ ارتباطی موقت و گذرا به وجود آمده است، صدای زنگ علامت غذا است، بنابر همین اصل رفلکته های شرطی ایجاد میکند. اون رفلکته های شرطی که برای موجود زنده اهمیت حیاتی کسب میکنن پایدار میشن، اونایی که اهمیت حیاتی دارن برای موجود زنده پایدار میشن، و به صورت رفلکته های غیر شرطی در میاد، مثلا به صورت غرایز مثلا در میاد. اونجا بر پایه این رفلکته ها ارتباط های موقتی تازه بروز میکنن که بخشی از اونها به نوبه خود پایدار و ثابت میشن و حتی منتقل میشن به موجود بعدی. در این ترتیب در جریان تکامل موجودات زنده محتوای نفسانیات، اون چیزهایی که مربوط به روان یک موجود زنده میشه، اینها پیوسته غنی میشه، هی رو به تکامل میشه و افزایش پیدا کنه، اون چه که اهمیت داره میمونه، اون چه که اهمیت نداره میره و اینا منتقل به نسل بعدی میشه، نسل بعدی همینطور. بالاخره البته خب از نظریات داروین هم به طور کامل استفاده میکنن در این زمینه و این باعث میشه که یک موجود زنده متکامل بشه تا یک بطور موجود متفکری در بیاد و سرانجام به اون پایی میاد که ماده ببینید دقت کنید اینجا که ماده احساس کننده که همون از طور عمل غیر شرطی اولیه بود توانایی تفکر پیدا میکنه. تفکر یعنی همین، یعنی همین از طور عملها آیه شرطی که به تدریج به صورت غیر شرطی در آمد و موجود زندهی مثل انسان از نسل بعضی از حیوانات جدا شده و به این صورت در آمده. خلاصه هست اینه و بعد باز حالا اضافه می کنه، میگه انسان دارای تفکر انتظاری. حالا می خواهد چیز رو بینید؟ آدستان
هست
بله
همه آدستان
هست همینطوره دیگه. مرحله اول ممکنه مرحله اول غیر شرطی باشه، یعنی مثلا بدن یه نیاز احساس نیازی بکنه در اثر مثلا فرض کن که دیدن یه سیگار یا فرض کن که بوی یه سیگار یا اکثر عملی خب ممکنه از درون باشه، بالاخره اینو
مرحله اول به طور ساده رو میده باشه. و بعد خب کم کم وقتی عادت میشه این خب مرحله ای که تبدیل میشه به عادت و همون تبدیل به غیر خلاصه غیر شرطی هم حالا غیر شرطی که نمیتونیم بگیم شرط، این بالاخره شرطی میشه، این شرطی. حالا دقت کنید این پاراگراف بعدی را که میخواد نحوه این که انسان چگونه فکر میکنه و این تفکر برای انسان حاصل میشه میخواد تطبیق بکنه با همون رفلکت های شرطی و غیر شرطی. میگه انسان دارای تفکر انتظاری، تفکر انتظاری یعنی که یعنی تأثیرات واقعیت خارج را در مفاهیم تعمیم میدهد. اول ده نفر از انسان دیده، خب یک صورتهای از افراد در ذهن حاصل شده، اینا همون احساس هست، تصورات احساسی. بعد ذهن یک خصوصیتی داره که میتونه اینها را یه روابطی بینشون قرار بده، در تعمیم بده، در غالب یک مفهوم بده، مفهوم کلی بسازه که همه اینا در غالبش ببونه. اون وقت مفاهیم را با کلمات، با لفظ انسان، اون مفهومی که میخواد در نظر داره، یعنی نظر داره که اینا در یک مجموعه قرار بدهن، اینو با یک کلمه بیان میشه، با کلمات بیان میشه. از کلمه چی میشه؟ میگه هر کلمه شیء معینی را مینمایاند. کلمه این باز حالا اینجا تومون قطعی مفصل بیان نکرده، تمام کلمات و اسماء و تمام این واژه هایی که هست، همه اینها میگه اینا رفلکت های شرطی هست که کم کم به صورت غیر شرطی در دارد. اول انسان واقعیت های خارجی رو میبینه، اول انسان این فرد و اون فرد و اون فرد رو میبینه، بعد برای این که هر وقت میخواد اون فرد را به یاد بیاره یا به دیگری منتقل بکنه یه نامی برای قرار میده که در واقع مثلا نام حسن، نام زید، طبیعت، علی نبی، این نامه هایی که قرار میده یه رابطه شرطی و موقتی بین اسم و اون اشیاء خارجی قرار میده و این رابطه اونقدر قوی میشه که به معنی اینکه این اسم را شنید فوراً اون صورت شیء خارجی به ذهنش میاد که همون به طور از این مثل شرطی اشیاءی بین شرطی که نمیتونه باشه. بعد اینها در اصل اینکه رابطه بینشون میخواد برقرار بکنه به طور مفهوم داره. پس هر کلمه شیء معینی رو می‌نمایند و با اون شیء در ارتباط ناگسستری است. به همین جهت اینجا همون چیزی که عرض کردم بیان می‌کنه. به همین جهت انسان به کلمه نیز مانند تأثیر مستقیم خود اشیاء جواب می‌دهد. یعنی کلمه هم میشه چیز رفلکت شرطی میشه. چطور وقتی که چشم باز می‌شد و اون شیء خارجی در برابر چشم قرار می‌گرفت به طور خودکار، یعنی به طور غیر شرطی صورتی از اون شیء خارجی در ذهن منتقل میشه و در مغز میامد، این مثلا غیر شرطی است دیگه. به معنی اینکه چشم انسان باز بشه صورتی از شیء خارجی منتقل به مغز میشه، این غیر شرطی است. بعد برای اینکه دوباره برای همیشه به یادش بیاره یا به دیگران منتقل بکنه یک کلمه بین این قرار میده، این رابطه قرار میده که این کلمه حکایت از این رابطه بکنه، از این احساس بکنه. و اون وقت این کلمه میشه چی؟ میشود جای خود اون واقعیت خارجی رو میگیره، یعنی تبدیل میشه به رفلکت غیر شرطی، به رفلکت تبدیل. بله، به همین جهت انسان به کلمه نیز مانند تاثیرات مستقیم خود اشیا جواب میده. از اونجا که نخستین سیستم علامات خود اشیا هستند، اون سیستمی که علامت هستند، یعنی خود اشیا، این برای علامت و علامت گذاری به کار میبرند. کلمات که معرف این اشیا میباشند نقش علامات درجه دوم رو بازی میکنند، یعنی به صورت عکس العمل شرطی در میاد که من رابطه قرار میدم بین لفظ حسن و اون شیء خارجی. اول با دیدن شیء خارجی یک احساسی به من دست میاد، الان با شنیدن این کلمه. حالا مثال های دیگه هم برای تعریف میتونید زیاد بیان کنید. مثلا فرض کنید که تابهان با دیدن یک ترشی دهان ما آب میافتاد، حالا با لفظ ترشی هم که مثلا بشنویم این هم دهان ما آب میافته، همون عکس العملی که اون شیء خارجی انجام میده، رفلکت غیر شرطی انجام میده، این رفلکت شرطی هم همون عکس العمل رو چی انجام میده. اینو دیگه نقش علامات درجه دوم رو بازی. بعد سیستمی که به وسیله آن انسان در برابر کلمه و سخن عکس العمل نشون میده، چون نقش خود علامت بوده، حالا عکس العملی که پیدا میشه این دومین سیستم علامات نامیده میشود. پس ما دو جور علامت داریم، یا علامت خود شیء خارجی که خودش علامت و نشانه واقعیت خارجی، یا علامت هم واژه ها کلمات. بعد یه نقش هم اون خاصون شیء خارجی داره که اصل عمل ایجاد میکنه، یه نقش هم این علامت دومی داره که اونم اصل عمل ایجاد میکنه. اینا همه به اصطلاح چیزایی است که از طریق اصل عمل شرطی و غیر شرطی هست. دومی سیستم علامات نامیده میشه که فقط در انسان موجود است، در مورد این ویژه خاص خود انسان. این دو سیستم علامات با یک دیگر ارتباط ارگانیک دارن، یعنی یک سیستمی که از طریق واژه ها حاصل میشه، یک چیزی که از طریق خود اشیاء خارجی حاصل میشه، و همین امر موجب میشود که انسان همه جانبه و عمیقا به واقعیت معرفت پیدا کنه، هم از طریق شیء خارجی و هم شنیدن این کلمات، اینا همه در همدیگه تاثیر میذارن، رابطه دارن و انسان درست به واقعیت خارجی میتونه دست پیدا کنه. حالا این چجوری این نتیجه به اون مقدره میخوره با خودش درش حل کنه. ولی دستی روشن شد که شعور انسان به طور کیفی از روان حیوانات متمایز است، یعنی کیفیتا با روان حیوان متمایزه. این تمایز کجا حاصل می شود؟ این تمایز هم باز به کجا نسبت میده؟ میگه این تمایز از اینجا ناشی می شود که روان حیوانات فقط محصول تکامل بیولوژیکی است. در اثر زیستی که حیوان داره، از در اثر زیست چه زیستی این تکامل پیدا میکنه. ولی شعور انسان از طریق بیولوژیکی نیست، از طریق که نتیجه تکامل تاریخی و اجتماعی، چون انسان تاریخ داره، جامعه داره و زندگی اجتماعی داره، این تاریخ و جامعه و زندگی اجتماعی است که سیستم فکر و تفکر و این اصل عملهای شرطی که در حیوانات نیست به وجود آورد. خب ما اصلا میگیم که حالا این واژه‌ای که از سخنانی که با بلاغ میشه باز برمیگرده به همون آها موضوع با تغییر عبارت خاص میرسد لغت متعلق بلاواسطه فکر هست. حالا البته این باز مبهمه و ابهامش هم همون حرف آفاناسی توضیح میده که این چجوری متعلق به فکره و همون بیانی که هر طریقی رابطه قرار میده و بعد از اون رابطه هست که لغات به وجود مورید کنفورد میمیزد همون طور که فعالیت انسان تکاملی یا بنای روابط بین با جهان اطرافش نیز بیشتر میشه. انسان به یک ادراک متعالی و قلمرو وسیع‌تری از ادراک و قبل از آن سخنگویی که نشانه انتقال از ادراکات حسی انضمامی به انگاره‌های انتظاری و عمومی بود دست یابید. خب این هم باز داره همون تبیین میکنه که مفاهیم چگونه به وجود آمده. بخاطر اینکه مفاهیم با احساس فرق میکنه، اول مرحله احساس بوده و بعد این احساس در اثر رابطه‌های شرطی و عملهای شرطی که وجود داره تبدیل به مفاهیم میشه. بذات میگه که انسان یک ادراک متعالی و قلمرو وسیع از ادراک وسیع در ادراک و درون سخنگویی که نشانه انتقال از ادراک حسی انضمامی به انگارهای همون مفاهیم به مفاهیم انتظاری و عمومی بود دست یازی. پس ببینید از احساس و از ادراک و احساس و سخن و اینها به مفاهیم توجه پیدا کرد، یعنی منتقل شد به مفاهیم. در اینجا باید یادآور شویم که انگارها با تصاویر مفاهیم با اون صورتها و تصویرها یکی نیستند. مثلا انگار یا مفهوم یک رنگ یا شکل با تصویر اون رنگ و شکلی که ما در تخیل خودمون را نقش میکنیم یکی نیست. پس تصویر با مفهوم هم یکی نیست. فلاسفه تجربه گرای قدیمی دوید بزلی یا بازلی و هیوز انگارها و تصاویر را با هم اشتباه میزنند. اینا با هم خلق میدن، تصاویر رو باید همون مفهوم، مفهوم رو همون تصاویر. در حالی که برعکس اونها رو باید دقیقا از یکدیگر تمیز کنیم. خب حالا تصاویر دیگه چیه؟ دیگه تصاویر فقط تداومی از احساس هست، همون احساس های مستقیم، همون احساسی که اول عرض کردیم که تصورات احساسی، همون رابطه مستقیم مرز با اثر خودی. خب این میشه تصاویر. در حالی که انگارها که این در همه حیوانات هست، در انسان هم هست، در حیوانات دیگه هست، در حالی که انگارها نشانه تکامل سخنگویی هست، یعنی بعد از آنی که به اصطلاح کلمه پیدا شد و رابطه شرطی بین واژه ها و اشیاء خارجی پیدا شد، اون وقت هست که مفاهیم متولد میشه به عنوان عملهای های شرطی. لذا میگه که انگارها نشانه تکامل سخنگویی هست به انتظاری از واقعیت را یا انتظا از واقعیت را باز می‌نماید. بله انتظاری از واقعیت را باز می‌کنه. خلاصه می‌خواد بگه که از واقعیت خارجی انتظا میشه پس از آنی که واژه ها و کلمات به عنوان اصل عملهای شرطی اومدن که مکمل حرفاشون با همون قبل حرفای قبلی میشه اینا تکمیل کرد. خب وقتی پس از آنی که به این صورت در آمدن اونها مفهوم به وجود و تعمیمه هایی را ممکن می کنند. انتظار از واقعیت را باز می دهند و تعمیمه هایی را ممکن می کنند. انگارها تنها به وسیله کلمات و تلفیق کلمات شکل می گیرند. آیا این بدین معنا؟ حالا یه اشکالی براش پیش اومده گویا. میگه خب حالا که اینجوریه، آیا فکر همون ادای کلمات میخواد بگه نه فکر یه نوع از ادای کلمات هم بالاتر. آیا این بدین معنا که فکر کردن همون ادای کلماته؟ پس اگر بگیم اینا از گونه هست، مفاهیم هم از کلمات پیدا شدن، پس نتیجه این اشکال پیش میاد که مفاهیم که به عنوان یک فکری هست در انسان، خب بالاخره انسان فکر میکنه، مفهومی رو میسازه، این حفاظ همون کلماتی رو که ادا میکنه همون باید باشه. اتفاقی که نه این مثل حالا این اینجوریه در این که پویش تفکر که منظور گفتگو با خوده. ما تحلیل میکنیم در مورد تفکر، پویش میکنیم در مورد تفکر که به تحلیلی راجع به خود فکر، که منظور را تحلیل راجع به خود فکر، یعنی خودمون با خودمون سخن بگیم، در عالم نه در عالم الفا، در عالم فکر با خودمون با هم گفتگو کنیم، که اینو میگیم پویش تفکر، پویش که همون گفتگو با خوده. آیا فکر کردن همین گفتگو با خود است که یک نوع ادای با کلمات یا نه؟ بگیم جواب میده میگه نه، فرق میتواند بی اون که اندیشه را در درون خود کاملا به لحظ در آورند به نتایجی در مورد چیزها برسد. لیکن اگر انسان فرض کند که برای چیزهایی که بی برای آنها کلماتی ندارند، کلماتی برای نظر گرفته نشده، میتواند انگارههایی داشته باشد یا اینکه اندیشه هایی داشته باشد که قادر به بیان زبانی آنها نیست، خود را فریب میدهد. که خلاصه میخواد بگه که هر انگاری نیازمند در کلمات هست، اما این چنین نیست که انگار بدون کلمات هم تحقق بده. مفاهیم بدون کلمات چرخ نمیگیره. خلاصه مطلب هر کجا که مفاهیم میخواد پیدا بشه باید با کلمات باشه، اما دلیل بر این نیست که پس مفاهیم با کلمات یکیه. نه، این میخواد بگه که رابطه هست بین از این طرف، اما این چنین نیست که کلمات سازنده مفاهیم باشه. نه، مفاهیم از طریق دیگه، از طریق همون احساس به وجود میاد. ولی دایتون میگه که اگر لاتن اگر انسان فرض کرد که برای چیزهایی که بی برای اونها کلماتی ندارد، چه چیزهایی که برایش کلماتی نداره، نمیدونه واژه‌هایی برایش قرار بده یا تابعه قرار نداده یا نمیتونه قرار بده، اگر فرض کنید که میتوان انگارهای مفاهیمی داشته باشه یا یعنی که اندیشه‌هایی داشته باشد که قادر به بیان زبانی اونها نیست، نتونه با کلمات اونها رو ادا بکنه، نه چنین اندیشه‌هایی داره انسان، بلکه میتونه انگارها را بدون کلمات بیان بکنه. اگر یه چنین چیزی بتونه فرض کنه که اینها را میتونه انجام بده، خود را فریب میده. فعالیت فکری مرد چیزی نیست به جز ایجاد ارتباط با جهان خارج که مقدمه از طریق احساسه، همون احساس هست که کم کم تکامل یا تبدیل به تفکر. این فعالیت مقدمه بر زبان یا جدای از آن انجام نمیشه، خلاصه همراه با این میشه، بلکه دقیقا و تنها توسط آن صورت میگیرد. سپس وی درباره اقسام مفاهیم چنین میگوید، خلاصه یه حرف همینه که برمیگرده به همون حرفهای قبلی، عبارت از اینه که خیال نشود که مفاهیمی که برای انسان پیش میاد، این مفاهیم هیچ ارتباطی با احساس نداره و تنها مرد مستقلن اینو بتونه مفاهیم رو ایجاد بکنه. نه، این مفاهیم همراه با کلمات، کلمات هم از طول عملی رابطه شرطی است که با احساس پیدا شده، پس این مفاهیم از طریق احساس هست. این اول باید به صورت احساس، تصور احساسی باید در ما پیدا بشه تا بعد زن یه آمادگی پیدا بکنه تا بتونه به صورت مفاهیم در بیاره، در واقع این مفاهیم در قالب کلمات خواهد بود. و دلیل هم که قرار میده همینه، لذا میگه شما نمیتونید مفهوم چیزی را بیان بکنید که کلمه‌ای براش ندارید. اگر مفهوم یه چیزی را که براش کلمه‌ای ندارید، اندیشه‌ای که براش کلمه‌ای ندارید، نمیتونید اون را به صورت اندیشه بیان بکنید، در نظر بیارید. همیشه اندیشه‌ها همراه با کلمات بعد تلفظی ها انجام میشه، کلمات هم بر اساس اون چیزی که قبلا از سخنان اونها نقل کردیم عکس العمل شرطیه و در نتیجه همه اینا هم میگه به همون احساس، نتیجه‌ای که میگیریم اصالت حسی داشته ماسیسا قائل هم برمیگرده به همین که این مقدار معتقدن که بالاخره تفکر که مفهوم را میسازه، که مفهوم را میسازه، همه اینها ها فعالیت های مغز هست، مونده فعالیت های تکامل یافته مغز که از طریق همون احساس حاصل میشه، چیزی جدای از اون نمیتونه باشه و بدون اون هم نمیتونه باشه، بر اساس اونجه که نروی تبدیل. بله، یه خواهد این قسمت هم بکنه، این قسمت هم عبارت میشه چیزی نداره، حالا با شما نگاهی بکنید ببینید که بله، پس این قسمت قسمت بررسی رو مطالعه کنید چیزی نداره، دوباره بعد میگه به همون حرفای قبلی که خلاصه اینا با هم ارتباط دارن، اونو مطالعه کنید، حالا بررسی رو